ما خبر. ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز شنبه 7 شهریور 1394 برابر با 29 اوت 2015 میلادی. فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحونه یا پشت فرمون ماشین یا سر کار، توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستیم ما میخوایم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواید میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین، به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. آقای اوباما که روز گذشته به صورت ویدئویی با جامعه یهودیان این کشور سخن می‌گفت، تصریح کرد که توافق به دست آمده مسیرهای دسترسی ایران به بمب اتمی را دست کم برای 15 سال مسدود می‌کند و بی‌سابقه ترین راستی آزمایی‌ها در آن لحاظ شده است. باراک اوباما تأکید کرد که مخالفت‌ها با توافق نشانه جنگ طلبی نیست، اما به گفته او در این حال بررسی هوشیارانه گزینه‌ها نشان می‌دهد که در صورت رد شدن این توافق ما به سوی جنگ سوق داده می‌شویم. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل بحران اخیر مهاجران را وحشتناک خواند.
I'm horrified and heartbroken as refugees and migrants.
دبیر کل سازمان ملل گفت که از خبر جان باختن پناهجویان در روزهای اخیر وحشت زده و غمگین شده است. آقای بان با اشاره به جسد پناهجویانی که در اتریش یا در سواحل مدیترانه یافت شدند گفت که کشورهای جهان باید برای مقابله با این بحران دست به اقدامی فوری بزنند. از سوی دیگر مقام‌های اتریش اعلام کردند جسد 71 پناهجویی که از یک کامیون در یکی از بزرگراه‌های این کشور کشف شد برای بررسی‌های بیشتر به پزشک قانونی وین منتقل شده است. این اجساد که 4 تن از آنان کودک هستند روز پنجشنبه در نزدیکی مرز مجارستان در یک کامیون یخچالدار کشف شد و بنابر گزارش‌ها احتمالاً 2 روز از مرگ آنها می‌گذشت. مقام‌های مجارستان می‌گویند چندین نفر به ظن ارتباط با این حادثه بازداشت شدند. خبری از ایران. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خواستار رسیدگی مجلس خبرگان به موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. علی مطهری متن نامش به محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری را در وبسایت شخصی خود منتشر کرده که در آن اشاره شده است مراجع مسئول مستندی قانونی در موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی و همچنین مسئله حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ارائه نمی کنند و از این رو شایسته است به نوشته او این دو موضوع در دستور کار اجلاس پیش روی مجلس خبرگان قرار داده شود تا به نوشته او با تدبیر و هدایت رهبر انقلاب این دو موزل حل و فصل گردد. خبری دیگر از تهران. ماموران امنیتی در تهران روز گذشته مانع از برگزاری یادبود اعدام شدگان سال 67 در گورستان خاوران شدند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم یادبود زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در تابستان 67 در گورستان خاوران جلوگیری کردند. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند که شماری از بستگان اعدام شدگان قصد ورود به گورستان را داشتند، اما ماموران امنیتی مانع از ورود آنها شدند. گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران محل دفن گمنام هزاران زندانی است که در تابستان 67 به طور دست جمعی اعدام شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شب گذشته فهرست پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تشکیل دولت موقت را تایید کرد. ساعتی پیشتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اسامی اعضای دولت موقت را در نشستی خبری اعلام کرده بود. در این فهرست برای نخستین بار وزارت امور اتحادیه اروپا و وزارت توسعه به افرادی از حزب دموکراتیک خلق تشکل طرفدار کردها واگذار شده است. تشکیل دولت موقت در ترکیه به دنبال شکست در تشکیل دولت ائتلافی و تعیین زمان 10 آبان ماه برای برگزاری انتخابات زودرس در این کشور صورت می‌گیرد. با نزدیک شدن طوفان اریکا به سواحل جنوبی آمریکا روز گذشته در ایالت فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام شد. طوفان استوایی اریکا روزهای پنجشنبه و جمعه کشورهای هائیتی و جمهوری دومینیکن را درنوردیده بود و انتظار می‌رود با گذر از دریای کارائیب به زودی به سواحل جنوبی ایالت فلوریدا برسد. رضا
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم. 25 دقیقه دیگه هم حدوداً خلاصه آخرین خبرها رو خواهیم شنید از حسن جعفری و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. دیدار معاون علمی و فناوری حسن روحانی با رئیس جمهوری روسیه برای تبادل تکنولوژی. مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش شمار بیکاران تحصیل کرده به 7 میلیون نفر تا 6 سال آینده خبر داد. مخالفت همزمان وزارت فرهنگ ایران و اسرائیل با اجرای کنسرت دانیل بارنبویم آهنگساز مطرح آلمانی در تهران. از برنامه ایران برای حذف روادید با 28 کشور تا پلوم به بخش آنژیوی بیمارستان سپاهان اصفهان به علت تخلف در نگاهی به روزنامه‌های امروز. تیم منتخب ستارگان فوتبال جهان با نتیجه 3-0 از صد تیم ستارگان فوتبال ایران گذشت. از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا می‌شنویم. معرفی یک کتاب و پیام‌های تلفنی شما هم سر جای همیشگیشون هستن. پیامک هم برای ما میتونین بفرستین به این دو شماره: 2048 799 599 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. یک نمایشگاه 5 روزه هوافضا موسوم به مکس 2015 در ژوکوفسکی منطقه بیرون شهر مسکو برگزار شده و تا فردا هم ادامه داره. امسال آقای سورنا ستاری معاون رئیس جمهوری ایران در علوم و فناوری اطلاعات با هیئت عالی رتبه ای از این نمایشگاه بازدید کرده. ظاهرا آقای ستاری با دیمیتری روگوزین معاون نخست وزیر در امور دفاعی و سپس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم ملاقات‌های جداگانه‌ای داشته و در مورد تبادل فناوری مذاکره کرده. در اواسط ماه هم بعد از ملاقات آقای ظریف با پوتین صحبت از این شد که سامانه موشکی 300 با قرارداد جدیدی تحویل ایران خواهد شد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، آخرین وضعیت روابط نظامی و تسلیحاتی ایران و روسیه چطوره و ارزیابی شما از رابطه دو کشور در این زمینه چیه؟
خب البته میدونید که بعد از معامله اتمی روابط بین ایران و روسیه یک مقداری گرمتر شده و آقای ظریف سفری داشتن به روسیه. پشت سر اون شایعاتی بود در مورد این که فرمانده اردن قدس آقای قاسم سلیمانی هم به روسیه سفر داشتن که روسا هم رو تکذیب میکنن. اما گذشته از این، به طور کلی از دهه 90 به این طرف روابط تسلیحاتی بین دو کشور دائما گرم بوده، اگرچه که از زمان شروع مثلا تحریم های سازمان ملل برای روسا از لحاظ اقتصادی ضرر و زیان داشته. یک موقع حجم مبادلات ایران و در واقع روسیه و ایران چیزی حدود بالای 6% صادرات روسیه رو تشکیل میداد، الان افت کرده و در طول تحریم ها حدود 13 میلیارد دلار به اصطلاح از صادرات روسیه به ایران کاسته شده بوده، به نوعی میشه گفت ضرر میکردن. در حال حاضر این سفر در واقع یک نوع خوشی چینی است از موضع‌گیری مثبتی که روسا نسبت به ایران داشتن و در واقع دارن این روابط رو ترمیم میکنن.
بنابراین با توجه به اون چه که مطرح کردین، تحویل سامانه جدید موشکی 300 تا چه حد جدیه و چه عوامل دیگه‌ای در این مورد موثرن؟
ببینید، در این بازدید آخر هم در مورد S300 صحبت شده و هم بعضی از منابع خبری گفتن که روس‌ها از ایران اون تکنولوژی پهباد ساخت ایران رو که از روی مدلی که ایرانیا پهباد آمریکایی رو فرود آوردن ساخته شده بوده، اونا رو خواستن. اگر این صحت داشته باشه، بنابراین روسا میخوان از طریق ایران به تکنولوژی آمریکایی پهباد دسترسی بکنن، پیدا بکنن. ولی مسئله S-300 مشکلات حقوقی داره، یکی اینکه ایران تعقیب قانونی کرده روسا رو، روسا میخوان که اون تعقیب برداشته بشه تا S-300 رو تحویل بدن، و اون هم مبتنی خواهد بود بر یک قرارداد جدید که هم از لحاظ قیمت بالاتره و هم از لحاظ تعداد سیستمایی که تحویل میشه و حتی نوع S-300 هم به صورت پیشرفته است که در مورد هیچ کدوم از اینها تا به امروز توافق وجود نداره.
آقای روشندل، به نظرتون اصولا در محیط نظامی امنیتی همسایه های ایران تا چه حد سیستم های روسی کارایی دارن و یا با ساختار دفاعی ایران هماهنگ هستن؟
تقریبا میشه گفت که بیشتر کشورهای همسایه ایران از تا حدودی از تسلیحات روسی استفاده میکنن. خود ایران همونطور که گفتم از دهه 90 به بعد، عربستان سعودی که از خریداران در واقع تسلیحات روسیه هست، و یکی از دلایلی که روسیه در واقع دست به دست میکنه و تحویل نمیده S-300 و نگرانی‌های عربستان سعودی و تا حدودی هم اسرائیل هست که فروش S-300 میتونه هم موازنه تسلیحاتی رو در منطقه به هم بزنه و هم میتونه موازنه قوا رو در واقع یک نوع مسابقه تسلیحاتی ایجاد بکنه در داخل. اگر نه، بسیاری از تسلیحات روسیه در سیستم نظامی ایران کاربرد داره. البته گفته میشه که ایرانیا در این سفر از روسا سوخوی 30 رو درخواست کردن که یک اسلحه حد بالاتری است و بعید میرسه که روسا بخوان به این سادگی اون رو به ایران تحویل بدن.
جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم.
اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز جمعه در یک نشست ویدیویی با جامعه یهودیان این کشور یک بار دیگه از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد و گفت در صورت رفت توافق هسته‌ای ابتکار عمل رو به ایران میدیم. در چند پیامک شنوندهای رادیو فردا نظرشون رو در این باره گفتن. داوود نوشته دمت گرم، زنده باشی اوباما، تو کندی زمانه هستی. رضا گفته من یکی دیگه شک هیچی بلکه یقین دارم اوباما به اقتدار آمریکا لطمه زده. آرمان هم نوشته ایران هم یک بمبی میده خدمتتون که صداش بعدن در میاد. نظر شنوندهای رادیو فرداست که الزاماً خونده شدنش به معنای تایید اون نیست. اما بشنویم از شما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
فکر میکنم ای آقای خامنه ای تاریخ نخونده که ای روسا چه بلاهایی که سر ما نیوردن. چند بار به ایران حمله کردن، الان 4-5 سال ای پول ما رو بلوکی کردن. یه این میشه که میخوان بدن به ما، میبینید چی کار دارن سر ما میارن، چی گروه های هر روز دارن برای ما میرخونن. اینا اگر سیاست دارن تو اوباما هستش، دستشون رو بذارن تو دست امریکا، خدا شاهد عربستان هم امریکا میزنی کنار، برن خدایی بکنن توی خاورمیانه، سیاست ندارن.
گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. اگه بخوان بدبخت ها رو بگیرن، اون کله گنده ها رو باید بگیرن. به اون بدبختی که تو مشهد دزدی کرد دست و پاشو زدن، بگیم باید تو کلان کلان بدزدی که سالم از این مملکت در بری. اگر اینطوری ریز ریز بدزدی، اینطوری دست و پاتو قطع میکنن.
فرزندم احتیاج به عمل جراحی اضطراری دارد. به تمام مقامات نامه نوشتم که 5 میلیون تومان احتیاج دارم و به تمام بانک ها مراجعه نمودم، گفتم باید 5 میلیون سپرده داشته باشی. اگر 5 میلیون سپرده داشتم احتیاج به وام نداشتم.
جناب آقای قالیباف، شما که مقابل با دولت محترم روحانی در روزنامه همشفی که ارگان شهرداری است همیشه علیه ایشان تیتر میزنید و آخرین تیترتان ذکر عاقبت نفت فروشی است، کسی نیست به شما بگوید عاقبت تراکم فروشی بیرویه یا برج‌سازی بیرویه تهران و حواشی تهران این شهر را تبدیل به شهر آلوده و سمی و مهلک کرده.
من تعجب میکنم اون نماینده‌ای که میخواد خودشو کاندید به مجلس بکنه و از فیلتر شورای نگهبان میگذره، تو تمام شهرها و در دهات‌ها مغازه اجاره میکنه و ستاد انتخاباتی باز میکنه و خیلی تقابل خرج میکنه و تو سخنرانیاش هزاران وعده و وعید برای مردم ساده میده. بعد وقتی که به مجلس را پیدا کرد فقط یه دفتر تو شهرش میزنه و میره که دیگه هرگز نمیشه رنگشو دید. نه تو مجلس برای شهرش دفاع میکنه، نه توی 4 سال کاری برای مردم شهرش میکنه. اگرم یه بار به شهرش بیاد هوایی میاد و هوایی میره. مردم سالهاست شگرد این نماینده ها رو میبینن. چرا دیگه دست عبرت نمیشه واسه این مردم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چشمانداز بازار کار ایران برای فارغ التحصیلان آموزش عالی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. مرکز پژوهش‌های مجلس به آینده بازار کار برای جمعیت تحصیل کردگان عالی ایران بسیار بدبینه. در مورد دلیل این بدبینی تحلیل فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس رو میشنویم که به ما پیوسته. آقای خاوند،
بیکاری انبوه در میان فارغ التحصیلان آموزش عالی یکی از مهمترین و در همون حال خطرناکترین ویژگی هایی هست که تقریبا همه کارشناسان بازار کار ایران بر اون تأکید میکنند. یکی از مهمترین مراکز کارشناسی کشور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که در همین شهریور ماه به چشمانداز بازار کار ایران در 7 سال آینده پرداخته، از 1394 تا 1400، و در این بررسی 5 سناریو رو در نظر گرفته بر پایه نرخ رشدهای 1% تا 5% در سال. نکته بسیار مهم این که بر پایه این گزارش حتی اگر اقتصاد ایران در 6 سال آینده از میانگین نرخ رشد 5% در سالم برخوردار بشه که خوشبینانه ترین سناریو هست، باز هم شمار تحصیل کردگان عالی بیکار در فاصله امسال تا سال 1400 بیش از 2 برابر خواهد شد و از 1,400,000 نفر خواهد رسید به 3,100,000 نفر. درصد بیکاران هم در میان فارغ التحصیلان آموزش عالی بر پایه ارزیابی مرکز پژوهش‌ها در حال حاضر بالای 23% است. 7 سال دیگه میرسه به 36%. تازه اگر، تکرار میکنم، نرخ رشد سالانه ایران 5% باشه.
چرا بازار کار ایران برای تحصیل کرده این همه دشوار آقای خواوند؟
این وضعیت دلایل زیادی داره. اول اینکه دستگاه‌های اداری که در گذشته مهمترین محل استخدام فارغ التحصیلان آموزش عالی بودند دیگه اونقدر پر شدند که جایی برای استخدام‌های تازه نیست و دولت هم بودجه‌ای برای استخدام نداره. در همون حال شرایطی هم در کشور به وجود نیامده که بخش خصوصی بتونه به جای دولت جوانهای تحصیل کرده رو به خدمت بگیره. مشکل دیگه این هست که دانشگاه‌ها اغلب ارتباطی با بازار کار ندارند و عمدتاً در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی دانشجو میپذیرند و آموزش این دانشجوها از سطح تئوری فراتر نمیره. در نتیجه وضعیتی به وجود آمده که برخلاف خیلی از کشورهای دنیا هرچه سطح دیپلم افراد پایین تر باشه امکان کار پیدا کردن برای اونها بیشتره و این یک تراژدی است.
چه راههایی وجود داره برای کاهش تنش در بازار کار فارغ التحصیلان آموزش عالی و بهبود اون؟
تنها راه ممکن فراهم کردن زمینه‌های لازم برای رشد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از سوی بخش خصوصی ایرانی و خارجی است، همراه با راه انداختن دوره‌های آموزش سریع بعد از دانشگاه برای اینکه شماری از فارغ التحصیلان بتونن خودشون به کسب و کار رو بیارن و نظام بانکی هم البته باید بتونه تحصیلات لازم رو در اختیار اونها قرار بده.
فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
روزنامه امروز شنبه رو ورق میزنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده که از کانادا به ما پیوسته. شهرام، با صفحه اول روزنامه اعتماد، جهان صنعت، کیهان، ایران و ابرار شروع کنیم.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش اظهارات آقای حسن خمینی رو منتشر کرده که گفته شانه خالی نخواهم کرد. اشاره ایشون به و روزنامه اعتماد به احتمال کاندیداتوری ایشون در مجلس خبرگان آینده هست. عکسی که این روزنامه آقای محمد بهشتی و احمد پورنجاتی رو نشون میده که در میزگردی در روزنامه اعتماد شرکت کردن درباره تحلیل فضای فرهنگی فعلی ایران و گفتن که زمستان فرهنگ گذشته است. روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش امروز گزارشی داره درباره پیشبینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت اشتغال در ایران، البته در سال 1400، که به نوشته این روزنامه پیشبینی 7 میلیون بیکار رو تعیین کرده برای سال 1400. عکسی که این روزنامه مربوط است به مسابقه ستارگان جهان در مقابل ستارگان ایران که با پیروزی ستارگان جهان به نوشته روزنامه جهان صنعت به پایان رسیده. روزنامه کیهان همچنان به انتقاد از برجام و توافق هسته‌ای وین ادامه میده و همچنین انتقاد از وزارت خارجه دولت آقای روحانی، نوشته که شتاب زدگی در اجرای تعهدات وجود داشته قبل از اون که برجام به تصویب برسه. در سرمقاله خودش هم روزنامه کیهان خواستار مداخله فوری مجلس در توافق هسته‌ای شده. روزنامه ایران امروز در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره برنامه حذف نوادی برای با 28 کشور، یعنی میان ایران و 28 کشور. عکسیه که این روزنامه گزارشیست درباره مرگ خاموش مهاجران از دریای مدیترانه تا دروازه وین. و روزنامه ابرار هم در تیتر یکی خودش اظهارات آقای احمد خاتمی رو منتشر کرده از چهره‌های اصولگرا که گفته آنتن‌های ماهواره‌ای آنتن‌های جهنمی است. و این روزنامه از قول آقای غلامحسین کرباچی هم خبر داده که حزب کارگزاران مشغول راه اندازی کمیته‌های استانی است.
روزنامه جوان گفتگوی مفصلی داره با سخنگوی شورای نگهبان. واکنش او به اظهارات اخیر مقام‌های ارشد دولتی درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیه؟
بله، آقای نجات الله ابراهیمیان در گفتگوی مفصلی که با روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران داشته گفته که در موقع انتخابات باید به مردم امید داد که مشارکت کنند در انتخابات و نباید تردید ایجاد کرد، شک و شبهه ایجاد کرد. و حتی ایشون گفته که مقام‌های رسمی در این زمینه نباید چنین اظهار نظرهایی انجام بدن. به صراحت ایشون به اظهارات آقای حسن روحانی و همچنین آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آقای روحانی هم کرده، به اونها هم پاسخ داده و گفته که ما به ظاهر استعلامات مراجع چهارگانه اکتفا نخواهیم کرد. یعنی شورای نگهبان ایشون گفته که برای هر کاندیدا پرونده‌ای تشکیل میده و از هر مرجع و از هر طریقی که بتونه اسناد لازم رو برای بررسی صلاحیت اونها به دست خواهد آورد. یک نکته دیگر هم ایشون گفته که درباره شفافسازی صندوق‌های رأی گفته با دولت به نتیجه رسیدیم، صندوق‌های درست کنیم که شفاف هست، حجم داخل اون دیده میشه اما نوشته‌های روی برگه‌های رأی دیده نخواهد شد.
روزنامه ایران خبر داده که ارزش قرارداد دکل‌های مفقود شده 2.5 میلیارد دلار بوده. چه میزان از این مبلغ پرداخت شده و تعداد دکل‌های مفقود شده به چند دکل رسیده؟
بله، روزنامه ایران امروز گفتگوی داره با آقای امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. ایشون برای اولین بار رقم کل دکل‌هایی رو که در دولت گذشته درباره اونها قرارداد منعقد شده بود 2.5 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته که 1/12 این مبلغ به طرف‌هایی که این قراردادها به اونها واگذار شده بود پرداخت شده اما هیچ دکلی وارد ایران نشده. ایشون گفته که در مجموع برای 25 دکل نفتی در دولت گذشته قرارداد بسته شده بود که نزدیک به 300 میلیون دلار پول پرداخت شده، نه خسارت نه اصل پول به ایران بر نگشت.
اما روزنامه شرق از امیدها برای آزادی برخی از محیط‌بانان زندانی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه شرق گزارش داده که امیدها برای آزادی اسد تقی‌زاده و غلام حسین خالدی، دو محیط‌بان که به اتهام قتل در زندان هستند، افزایش پیدا کرده. اشاره کرده به فعالیت‌هایی که در استان‌ها انجام شده برای آزادی این محیط‌بانان، از جمله حضور نماینده رهبر جمهوری اسلامی آقای ملک حسینی در خانه یکی از این مقتولان که خانواده این مقتول اجازه رضایت دادن رو به این امام جمعه یاسوج واگذار کردن. از طرفی پدر یکی از این مقتولان هم گفته که فرزند من مشتبه رضایی یک عکاس بود و بیگناه کشته شده، اما ایشون گفته که ما هم دوستدار محیط زیست هستیم و قصد دارن که به محیط‌بان‌های محکوم به اعدام رضایت بدن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. روزنامه محلی رو در بخش دوم برنامه با هم برق میزنیم.
متشکرم.
خب از تازه ترین خبرهای ورزشی بشنویم همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم منتخب ستارگان فوتبال جهان با نتیجه 3-0 از سد تیم ستارگان فوتبال ایران گذشت با گل‌های زیبایی که روبرتو کارلوس از روی ضربه ایستگاهی، لوئیس فیگو با یه شوت قشنگ و پدرو پاولتا با یک حرکت تکنیکی زیبا در نیمه نخست به ثمر رسوندند و حدود 50,000 تا هم تماشاچی داشت این بازی. اما نکاتی که درباره این بازی میشه بهش اشاره کرد، نحوه حضور این بازیکنان در ایران بود. گویا به اونها گفته شده که برای نجات جون 400,000 کودک ایرانی در این مسابقه حضور پیدا میکنن، که طبعا خب مشوقی میشه برای اونها که بیان و هر جای دنیا هم شاید چنین صحبتی برای اونها مطرح بشه حاضر هستن بیان برای نجات جون 400,000 کودک بازی کنن. اما این مسئله غیر واقعیه و به طور کلی درآمدهای این مسابقه حتی برای تامین هزینه های خودش هم کافی نبود، چه برسه اینکه بخواد چنین کار بزرگی صورت بده که پروژه عظیم حفظ جون 400,000 کودک از پس یک کشور هم با انجام یک مسابقه بر نمیاد و دور از ذهن به نظر میرسه این ماجرا. نکته بعدی این که سازمان صدا و سیما بیش از یک ساعت آگهی پخش کرد برای این مسابقه، از روزهای قبل ویژه برنامه‌هایی رو پخش کرد، در فرودگاه مصاحبه‌هایی انجام شد و مدام آگهی پخش میکرد و اگر این بازی خیریه بود میشه این سوال رو مطرح کرد که صدا و سیما از درآمدهای هنگفت خودش از قبال این مسابقه چه اندازه کمک کرده به این بازی خیریه یا اصلا پولی رو پرداخته یا خیر. تیم والیبال زیر 23 سال ایران از راهیابی به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های قهرمانی جهان باز موند بعد از اینکه 3-1 مغلوب کوبا شدند. در برابر ایتالیا هم شاگردان پیمان اکبری 3-1 شکست خوردند. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان و شگفتی ساز شدن دافن شپرز بانوی هلندی که بعد از نقره 100 متر در 200 متر هم تمام رقبای خودش از آمریکا و جامائیکا و نقاط صاحب ثبت در دوهای سرعت جهان رو پشت سر گذاشت و تونست به مقام قهرمانی برسه. در جدول رده‌بندی مدال‌ها کنیا با 6 طلا صدرنشین، اما آمریکا امیدواره با موادی که باقی مونده از جمله پرش تور یا دهگانه. همچنین جامائیکا هم با 400 متر امدادی زنان و مردان بتونه به جامائیکا برسه. و خبر آخر درباره تجلیل پوران درخشنده کارگردان مطرح سینما از تیم کشتی آلیش دختران ایران که قهرمان آسیا شدند. او هدیه ای رو هم به مربی این تیم اهدا کرد. همچنین در این مراسم شهرام ناظری هم قطعاتی رو اجرا کرد و گفت که هر وقت صحبت از کشتی باشه حاضر بیاد و در این مراسم حضور پیدا کنه به خاطر علاقه‌ای که به این رشته ورزشی داره. در ساعت باقی مانده از روز شنبه براتون صحت و سلامتی رو آرزومندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. ساعت دقیقاً 7:30 بامداد در ایران و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر. خوش اومدیم به مجله بامدادی رادیو فردا. در ادامه این مجله خلاصه آخرین خبرها رو میشنویم از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل با وحشتناک خواندن مرگ پناهجویان در روزهای اخیر خواستار اقدام فوری دولت‌ها برای مقابله با این بحران شد. مقام‌های اتریش اعلام کردند جسد 71 پناهجویی که از یک کامیون در یکی از بزرگراه‌های این کشور کشف شد، برای اطلاعات بیشتر به پزشکی قانونی وین منتقل شده است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان خواستار رسیدگی این نهاد به موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. مأموران امنیتی در تهران روز گذشته مانع از برگزاری یادبود اعدام شدگان سال 1367 در گورستان خاوران شدند. رئیس جمهوری ترکیه فهرست پیشنهادی احمد داوود اوغلو نخست وزیر این کشور برای تشکیل دولت موقت در ترکیه را تایید کرد. با نزدیک شدن طوفان مهیب اریکا به سواحل جنوبی آمریکا، در ایالت فلوریدا در جنوب این کشور وضعیت اضطراری اعلام شد. و سرانجامی که به گزارش رویترز سرنشینان یک قایق ماهیگیری ایرانی پس از 5 ماه اسارت از دست ماهیگیران سومالیایی آزاد شدند.
سپاسگزارم از حسن جعفری. خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم، اما در ادامه صبحانه با خبر و بخش دوم این مجله یک گزارش داریم درباره مخالفت همزمان وزارت فرهنگ ایران و اسرائیل با اجرای کنسرت دانیل بارنبویم، آهنگساز مطرح آلمانی در تهران. روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم، معرفی کتاب داریم و از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا می‌شنویم. اما همونطوری که گفتم، موسیقیدان و رهبر ارکستر سرشناس دانیل بارنبویم امیدوار یکی از برجسته‌ترین ارکسترهای آلمان رو برای اجرای کنسرتی به ایران ببره، اما اجرای این برنامه همزمان با مخالفت وزارت فرهنگ اسرائیل و ایران مواجه شده. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
به گفته اپرای برلین، بارنبویم که 72 سال دارد و مدیر موسیقی برجسته‌ترین تالار اپرای پایتخت آلمان است، درباره یک کنسرت احتمالی در پایتخت ایران با تهران در گفتگو است. اپرای برلین گفت این کنسرت از پشتیبانی کامل وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر برخوردار است که از پایبندی دانیل بارنبویم به قابل دسترس ساختن موسیقی برای همه مردم فارغ از مرزهای ملی، مذهبی یا قومی حمایت می کند. وزیر خارجه آلمان قرار است در ماه اکتبر به ایران سفر کند. در واکنشی خشمگین، وزیر فرهنگ اسرائیل میری رگف اظهار داشته با ارسال نامه اعتراضی به صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل از وی میخواهد از برگزاری این کنسرت جلوگیری کند. وزیر فرهنگ اسرائیل میگوید در نامه‌اش تاکید میکند که حضور دانیل بارنبویم در ایران به تلاش‌های اسرائیل جهت جلوگیری از توافق هسته‌ای لطمه میزند و عدم حقانیت اسرائیل را ترغیب میکند. وی جمهوری اسلامی را حکومتی حامی ترور خواند که پشت حزب الله، جهاد اسلامی و حماس قرار دارد و دست سرکردگانش به خون آغشته است. میری رگف بارنبویم را متهم کرد که از فرهنگ به عنوان عرصه‌ای برای دیدگاه‌های سیاسی ضد اسرائیلیش استفاده می‌نماید. به دنبال اظهارات این وزیر اسرائیل، رسانه‌های متعلق به جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی روز جمعه به نقل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتند که حضور ارکستر آلمانی در تهران منتفی شده است. مهران براتی، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا این مسئله را اینچنین تجزیه و تحلیل می‌کند.
غم‌انگیزترین کاریست که جمهوری اسلامی و حتی دولت اسرائیل در این شرایط میتونه انجام بده. خب آقای بارنبویم فرد شناخته شده یکی از بزرگترین رهبران ارکستر در سطح جهانی است. ایشون این ارکستر دیوان شرقی غربی رو درست کرد که در اون جوانان فلسطینی، مصری، از آفریقا، از اسرائیل و از کشورهای اروپایی مشترکاً یک ارکستر جهانی دارند که سالی یک ماه دور دنیا میگردند و در شهرهای مختلف برنامه های اجرا میکنند. ایشون یکی از دوستان ادوارد سعید بود. ادوارد سعید که دانشمند فلسطینی فوت شد، در مورد ادوارد سعید گفته که ادوارد سعید به عنوان فلسطینی منصفترین دشمن اسرائیله. با ایشون رفاقت داشتن شدید و جایزه هم به نام ادوارد سعید فلسطینیشون درست کردن که هر سال این جایزه رو در رابطه با افکار مترقی و جهانی افرادی که در سطوح مختلف برای نزدیکی فرهنگا فعالیت میکنن با هم این جایزه رو میدن. ایشون اصلا هیچ گونه ربطی به دولت اسرائیل نداره. خب ایشون یهودیست ولی ایشون اصلا فرد مذهبی نیست، اعتقاد نداره اصلا که کشور اسرائیل باید که کشور به اصطلاح یهودی ها باشه. برعکس فکر میکنه یک کشور مشترک تمام کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن، از مسلمان و یهودی و غیر یهودی و مسیحی، اصلا مخالف وجود یک کشوری است که به نام کشور یهودی بخواد خودشو معرفی کنه تحت عنوان دولت اسرائیل. در ضمن در ارکستر ایشون یکی دو بار هم دو جوان ایرانی در اروپا همراه ارکستر ایشون بودند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نوشابادی اظهار داشته است وزارت ارشاد در راستای اصول، مبانی و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی با حضور هر هنرمند یا گروهی از هر جای دنیا که ارتباطی با به توصیف وی رژیم صهیونیستی دارند مخالفت قطعی می‌کند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا از دانیل بارنبویم می‌گوید:
بنده با ایشون یه دوستی دورادوری دارم. شنیدم بسیار فرد مترقی جهانی است و خیلی باعث غمگینی منه که میشنوم که حالا دولت اسرائیل که دلایل خودشو داره، چون ایشون وقتی میاد میره به مناطق فلسطینی نشین، در خودش و خانومش، خانم باشکاروا، خانم ایشون هست که پدر ایشون هم موزیسین بودن و خود ایشون پیانیست، خانومشون همراه خانومشون میرن در مناطق اشغالی، اونجا برنامه دارن، کنسرت میگذارن و دولت اسرائیل هر سال میخواد جلوی این مسئله رو بگیره و ایشون پذیرا نیست. بنابراین این بهانه‌ای که ایشون چند ملیتی هستن، بسیاری افرادی هستن در اسرائیل که هم امریکایی هستن و یا فرانسوی و ملیت اسرائیل هم دارن. دولت اسرائیل همواره با ایشون دشمنی داشته. حالا اینکه به دشمنی دولت اسرائیل دشمنی افرادی از جمهوری اسلامی هم اضافه شدن که خب این شاید مبارک، ولی فکر نمی‌کنم که آقای روحانی و یا وزیر خارجه‌شون هم چی فکر بکنم این در همون جهت گشایش سیاست جهانی و رفت آمدها فکر میکنم بسیار حتما دلشون میخواسته که این رهبر ارکستر معروف جهانی آقای بارنبویم به ایران بره و اونجا هم برنامه اجرا کنه.
بارنبویم از منتقدین سیاستهای اسرائیل در مورد فلسطینیان بوده و تابعیت افتخاری فلسطینی را دریافت و نیز در سال 2005 میلادی کنسرتی را در رام الله رهبری کرده است.
در تقویم صبحانه با خبر، شنبه ها روز معرفی کتاب و امروز کتاب انجمن اخوت ناقص العضوها اثر برایان اونسون رو معرفی میکنیم. این کتاب نخستین اثریه که از این نویسنده آمریکایی به فارسی ترجمه شده. درباره این کتاب و نویسنده اون از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، بیشتر میشنویم. آقای سرکوهی،
این کتاب رو وحیدالله موسوی ترجمه کرده و نشر شور آفرین منتشر کرده. در واقع کتاب دو تا داستان هست که به هم پیوسته هستند، یکی همین انجمن ناقص العضوها و دیگری آخرین روزها، که در واقع با تمام شدن داستان اول داستان دوم آغاز میشه و البته در متن انگلیسی نام کتاب آخرین روزها هست، نه اما مترجم فارسی ترجیح داده که یک نام به قصه اول رو بر کتاب بگذاره. به هر حال هر دو داستان در کتاب هست. رمان یک رمان کارآگاهی هستش میتونیم بگیم، یعنی در واقع میتونیم بگیم از نظر تکنیکی تعلیق از مشخصات اصلیش هست و در این حال این نویسنده به خاطر اینکه دیالوگ‌های بسیار مینیمال و زیبایی می‌نویسه و نزدیک میشه به دیالوگ نویسی، یعنی گفتگو نویسی انرسن اینوی، تمجید شده. برایان اونسون در سال 1966 در آمریکا متولد شده و با یک رمانی با عنوان زبان آلتمن این رمان او رو مشهور کرد و سه بار جایزه او هنری رو که یکی از معتبرترین جایزه های داستان نویسی است رو برده، یکیشم در سال 1998 به خاطر همون رمان زبان آلتمن. البته دکتر فلسفه هم هست و به اصطلاح فلسفه هم درس داده و به هر حال یک رمان دیگه هم داره که خیلی مشهور است به نام چاقوی لرزان.
در دو بخش کتاب انجمن اخوت ناقص العضوها چه داستان‌هایی و چه درون‌مایه‌هایی و موضوع‌هایی مطرح میشه؟
همونطور که گفتم داستان از نوع ژانر کارآگاهی یا ژانر وحشت هستش. یک کارآگاه پلیس مخفی است به نام کلاین که تلفنی به او میشه، دو تا ناشناس بهش تلفن میکنن و اونا میدونن که این کارآگاه قبلاً یک مرد ساتور به دست میخواست اسراری را از او به اصطلاح به دست بیاره، او حرف نزده، او دستش رو با ساتور قطع کرده و این کارآگاه به اصطلاح اون بخشی از دست دیگه ته بازوی خودش رو به اصطلاح با اجاق برقی سوزونده و بعد با دست دیگرش به تیری شلیک کرده به چشم اون کسی که دستش رو قطع کرده. به هر حال این به اصطلاح کارآگاه مهمی هست از این نظر. به او زنگ میزنن و میگن که ما میخوایم شما رو برای کاری استخدام بکنیم چون شما شبیه به ما هستید و بعد معلوم میشه که او در دامی میفته و بعد میبینه که یک انجمنی هست به نام که در این انجمن افراد عضو یکی از اعضای بدن یا چند تا ندارن. در واقع اونا معتقد هستن به این اندیشه قرون وسطایی که برای که آدم بتونه به معنویت و به خدا نزدیک بشه، این یک فرقه مخفی مذهبی هستش شبیه فرقه هایی که وجود دارن در اروپا و در جاهای دیگه و این سکت به اصطلاح این فرقه معتقد اگه اعضای بدن رو قطع بکنه، جسم رو تخریب بکنه، به خدا و به روح نزدیک میشه. در بخش دوم رمان یعنی آخرین روزها یک فرقه دیگری هست که این فرقه با نام پالها خونده میگن و از اون فرقه اولی منشعب شدن و اینا همشون یک دست خودشون رو قطع کردن، یک دست بیشتر ندارن، موهاشون زرد میکنن و اینا از این کارآگاه میخوان که رئیس اون فرقه اولی رو بکشن.
آقای سرکوی، پیتر استراب نویسنده معروف آمریکایی در پیشگفتار انجمن اخوت ناقص العضوها به افراطی‌گری در هر گوشه و کنار اشاره میکنه. گروه‌های افراطی این سال‌های اخیر چه تأثیری بر این کتاب داشتن؟
اگر من نخست فضای کتاب رو بشناسیم، این جمله بسیار جمله با معنایی است در مورد این کتاب. کتاب میدونیم که همونطور که گفتم به اصطلاح یک انواع یک کتاب وحشت است، اما وحشت رو مسخره میکنه، یعنی در واقع با یک نسل البته بسیار خشکی خشونت رو در نهایت به اصطلاح خودش توصیف میکنه. به نویسنده به تاریکی های لایه های تاریک روح آدم ها نقل میزنه و نشون میده که تمایلات ویرانگر و خود ویرانگر و همچنین دیگر ویرانگری در انسان ها وجود داره. کارآگاه خب میدونیم که بدون که خودش بخواد در یک موقعیتی افتاده و بعد سعی میکنه با خشونت خودش از اون موقعیت نجات بده، یعنی خشونت رو با خشونت پاسخ میده، اما وقتی خودش خشونت میکنه طبیعتا خودش هم تغییر میکنه. و مشکل اساسی در این است که او نویسنده تشریح میکنه که وقتی خشونت تکرار میشه مثل بمبگذاری، مثل هر خشونت دیگه، ما به او عادت میکنیم، بعد اون دو قلوی وحشت و هراس با هم دیگه میان و بعد به تدریج هراس عادی میشه و وقتی این شد آدم ها در برابر خشونت بی تفاوت میشن. و این تمایه ها که در این کتاب هست ما رو نزدیک میکنه یک بحث اصلی. ما میدونیم که در سالهای اخیر هم فرقه های زیادی فرقه بنیادگرایان اسلامی هستن، هم فرقه های در آمریکا هستن که فرقه های کوچیکن دست به خشونت میزنن و هم این خشونت به اصطلاح حالت اجتماعی و جمعی و بی‌هدف و کور به خودش گرفته و بعد خود کشورهایی هم که با این خشونت ها مثل آمریکا به عراق حمله میکنن بعد غیره با این خشونت ها مقابله میکنن خودشون دست به خشونت میزنن. در واقع ما میتونیم بگیم که فرقه گرایی این فرقه های مسیحی، حالا هم فرقه های اسلامی و غیره، تو این کتاب تاثیر دارن. در خود کتاب جمله هستش از جمله از انجیل نقل میشه که میگه اگر دست راست تو را بلغزاند قطعش کن. این جمله در واقع میاد بس پیدا میکنه به داستان کتاب و ما میبینیم که فضاها طوری است که گروه فرقه های مذهبی خشن رو هم یادآوری میکنه.
ممنونم از شما فرج سرکوی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما متشکرم.
با بخش دوم مروری بر مطبوعات، روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم. با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه می‌شیم. شهرام، از روزنامه سرخاب شروع کنیم که از بازداشت تعدادی از اتباع خارجی در آذربایجان شرقی خبر داده.
روزنامه سرخاب از قول آقای سعید شبستری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، خبر داده که شماری از اتباع خارجی در آذربایجان شرقی بازداشت شدند. ایشون گفته که البته این یک مشکل امنیتی نبوده، بلکه این اتباع خارجی اغلبشون کارگرانی بودند که برای جستجوی کار قصد سفر به کشورهای اروپایی رو داشتند و اهداف ضد امنیتی نداشتن، اما از سوی نیروهای امنیتی در آذربایجان شرقی بازداشت شدن. ایشون گفته که این افراد بعد از دستگیری اغلبشون به کشورهای خودشون برگردونده شدن و در این حال تاکید کرده که بازداشت این اتباع خارجی در آذربایجان شرقی نشاندنده ضریب بالای امنیتی در این استان است.
اما روزنامه همدان پیام اظهارات نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این استان رو درباره ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعالیتش در این استان منتشر کرده. جزئیاتش چیه؟
همدان پیام گزارش داده که آقای غیاث‌الدین طه محمدی که نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست در استان همدان و امام جمعه همدان، در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که اگر دولت به ما بودجه کافی بده، ما ظرف دو ماه مسئله به گفته ایشون بی‌حجابی و بدحجابی رو در استان همدان حل خواهیم کرد. در این حال ایشون گفته که تنها منکر به پوشش مربوط نیست، بلکه ماجرای ربوی بودن بانک‌ها یا اقتصاد و مسائل دیگه در ادارات هم میتونه شامل امر به معروف و نهی از منکر باشه و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه باید فعالیت کنن. آقای ابو حمزه که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان هست هم به نوشته روزنامه همدان پیام گفته که 300 ماشین سواری طی چند ماه گذشته توسط این ستاد توقیف شده و 101 مانور برای گسترش امر به معروف و نهی از منکر هم در همدان اجرا شد.
روزنامه اصفهان امروز از پلمپ یکی از بخش‌های بیمارستان سپاهان خبر داده. کدوم بخش پلمپ شده و به چه دلیل؟
این روزنامه از قول آقای حمیدرضا طلویی که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هست گفته که بخش آنژیوگرافی بیمارستان سپاهان پلمب شده. ایشون گفته که موارد متعددی از تخلف در این بخش از بیمارستان سپاهان گزارش شده بود که بررسی شده و به این نتیجه رسیدن مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی که این موارد تخلف صحت داره و به همین دلیل این بخش از بیمارستان سپاهان پلمب شده.
روزنامه کارون گزارشی داره از وضعیت محیطبانان در استان خوزستان. به گزارش این روزنامه وضعیت محیطبانان در خوزستان چطوره؟
روزنامه کارون در این گزارش که با تیتر بیل و اره تنها ابزار محافظان زمین منتشر کرده به بهانه روز محیطبان اشاره کرده که در استان خوزستان برای هر 11,000 هکتار یک محیطبان تعیین شده و این به نوشته روزنامه 11 برابر استاندارد هست، یعنی محیطبانان باید 11 برابر توان عادی یک محیطبان فعالیت کنند. بسیاری از محیطبانان این روزنامه اشاره کرده که در از سوی شکارچیان غیرقانونی هدف اصابت گلوله قرار میگیرن، زخمی میشن و البته به مشکلات صنفی محیطبانان و زندگی اونها هم اشاره کرد.
روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره روستاهای درختی یا به عبارتی روستاهای کپری در کرمان. چه تصویری از این روستاها ارائه شده؟
در این گزارش که روزنامه 19 دی منتشر کرده در واقع تصویری از روستاهای کپری در کرمان ارائه شده که فقر و محرومیت در اون بسیار گسترده هست و عمیق. حتی خبرنگار این روزنامه اشاره کرده که مردم در این روستاها تنها دو چیز دارن که اون رو حفظ میکنن، یکی شناسنامه و دیگری کارت یارانه هست و دارایی دیگری ندارن. اغلبشون در کپرهایی زندگی میکنن که از شاخه یا برگ درختان درست شده و یکی از این روستاها هم که روستای گلدشت در شهرستان قلعه گنج هست. خبرنگار 19 از اونجا گزارش داده که وضعیت بهداشتی و آموزشی به طور مطلق صفر هست و مردم این منطقه از طریق زندگی کشاورزی و دامی زندگی میکنن با کمترین ارتباط با شهر.
و تصادف مرگبار دو آمبولانس در جاده زاهدان به خاش، این خبری که روزنامه نور منتشر کرده، چی باعث این اتفاق شده؟
روزنامه نور گزارش داده که دو دستگاه آمبولانس که حامل بیمار بودند در حین ماموریت در 70 کیلومتری محور زاهدان بخاش با همدیگه به شدت تصادف کردند. دلیلی رو که این روزنامه به طور زمینی مو اشاره کرده وضعیت جاده ها هست و البته وضعیت نامناسب آمبولانس ها در این تصادف، یکی از رانندگان آمبولانس ها هم جان خودش رو از دست داده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اما موسیقی بشنویم به انتخاب بردی و افشین.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. این آهنگی به اسم Mountain at my gate یا کوهستان بر دروازه هایم، این آهنگیست از جدیدترین آلبوم از گروه فولز، آلبومی به اسم What Went Down یا چه چیزی سقوط کرد. این چهارمین آلبوم استودیویی گروه فولز، یک گروه آلترناتیو راک، یک گروه انگلیسی که یک دهه پیش در سال 2005 میلادی در شهر آکسفورد شکل گرفت. فولز از جمله موفق‌ترین گروه‌های مستقل بریتانیایی محسوب میشه و هر سه آلبوم قبلی این گروه تونسته به جمع 10 آلبوم پرفروش هفته در این کشور راه پیدا کنه. یا خاکسترها، این آهنگیست از جدیدترین آلبوم لندی اورتگا، آلبومی به اسم Faded Gloryville. این چهارمین مجموعه استودیوی لندی اورتگاست، خواننده، آهنگساز و نوازنده چند ساز که بهار امسال 35 ساله شد. هنرمندی کانادایی اهل شهر تورنتو که به واسطه آثار پیشینش نامزد دریافت جوایز معتبری در کانادا شده بود، از جمله دو بار برای جایزه جونو و دو بار هم برای جایزه پولاریس.
Me. میشنویم هم اثری تازه از یک چهره کانادایی، اما از گروه هنرمند که از غرب این کشور میان و از شهر ونکوور، گروه دیسترویر، یک گروه راک، یک گروه مستقل که دو دهه است فعاله. گروهی به سرکردگی دن بیار، خواننده و آهنگساز. موسیقی دیسترویر رو نمیشه در هیچ قالبی گنجوند، تحت تأثیر سبکای مختلفیه و هر آهنگش فضایی متفاوت با دیگری داره، اما در کل ترانه های گروه دیسترویر بسیار شاعرانه است و اجرای آواز در اکثر آثار این گروه یک جوری بسیار عجیب غریبه. ما با هم به ادامه آهنگ Dream Lover یا معشوق رویایی گوش میدیم از جدیدترین آلبوم گروه دیسترویر، آلبومی به اسم Poison Season یا فصل سم. در آخر با هم به اثری تازه از یک گروه مستقل گوش میدیم، اما یک گروه دیرپای آمریکایی، گروهی که از بیش از 3 دهه پیش فعالیتش رو در ایالت نیوجرسی آغاز کرده، گروه یولا تنگو. این گروه از جمله چهره هایی است که ممکنه به موفقیت های خیره کننده تجاری نرسیده باشه و یا طرفداران پرشماری نداشته باشه، اما همواره مورد توجه و تمجید اون دسته از منتقدین هنری قرار گرفته که دنبال گروه های ناب و با اصالت می گردند. به علاوه در همه این سالها یولا تنگو حلقه‌ای هرچند کوچک از طرفداران پروپاقرص موسیقی رو دور خودش داشته که سلیقه‌ای سخت گیرانه دارند. یولا تنگو دیروز 14 آلبوم استودیویش رو در بریتانیا منتشر کرده، آلبومی به اسم Stuff Like That There یا چیزهایی مثل اون اونجا. با وجود اینکه یولا تنگو معروف به اصالت در آهنگسازی، اما برخی اوقات چه در استودیو و چه بروی صحنه آثار برجستی هنرمندان دیگه رو بازسازی میکنه و این خودش جالب توجهه. ما هم از آلبوم جدید گروه به آهنگی گوش میدیم که بازسازی یک آهنگ قدیمی است به آهنگ Friday I'm in Love یا جمعه ها من عاشقم، آهنگی که اصالتاً متعلق به گروه کیور، از جمله آهنگ‌های ماندگار موسیقی راک از ابتدای دهه 90 میلادی است. و اگر هم شما از جمله کسانی باشید که هر روز صبحانه با خبر رو تا انتها دنبال می‌کنید، حتما متوجه خواهید شد که شنبه هفته پیش در این برنامه معرفی تازه‌های موسیقی بازار بریتانیا رو با بازسازی همین آهنگ اما از سوی ناتالی ایمبروگلیا به پایان بردم. تصادف جالبی اون هم در فاصله یک هفته، کشف کردن بازسازی یک آهنگ قدیمی در دو آلبوم جدید از دو چهره که فضای هنری متفاوتی رو تجربه می کند. ما با هم گوش میدیم Friday I'm in Love یا جمعه ها عاشقم، آهنگی که اصالتاً مال گروه کیوره و این بار یولا تنگو اون رو بازسازی کرده و در آلبوم جدیدش که دیروز منتشر شده اون رو به بازار داده. Monday you can fall apart.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردیم براتون یه روز خوش را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. We'll be right back.